اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله دافعي جيشات الأباطيل ودامغي سولات الأذاليل. با لطف عنایت خداوند به خطبه 213 رسیدیم. این خطبه طولانی است، در جلسات متعددی گفته می شود. امروز اولین جلسه. قاله علیه السلام عند تلاوتهی یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عند ذکر الله. جریان خطبه چیست؟ امام علی علیه السلام آیه 37 و 38 سوره نور رو زمزمه کردند و تلاوت کردند و به مناسبت در رابطه با ذکر مطالبی را گفتند که اهل ذکر این ویژگی ها را دارند، ذکر این فواید را دارد. یک نگاه گذرا به این دعایه داشته باشیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بیوتی هست که خدا اجازه داده که در آن بیوت حاجت ها بالا برود و اسما اونجا اسما الهی گفته بشود. یسبح له فیها بالغدو والآصال. عده‌ای در این بیوت شب و روز تسبیح میگویند. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانی هستند که تجارت و بیع اونها رو از ذکر خدا راز نمی دارد و اقام صلات و ایتاء زکات و از اینکه نماز اقامه کنند و مالشون رو پاک کنند. یه ترجمه ظاهری. وقتی این آیه رو حضرت تلاوت کردن، این خطبه رو شروع کردن که ان الله سبحانه و تعالی جعل ذکر جلاء للقلوب. خدای عزیز ذکر را جلاء قلب قرار داده است. حالا مقدمتا مطالبی رو توضیح بدیم. اینجا دعا گرچه همیشه مطلوب است و خوب است و پسندیده است، اما در بعضی زمانها و در بعضی مکانها و با بعضی شرایط پسندیده تر و بیشتر خودشون نشون میدهد. مثلا این آیه رو ببینید. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. مناسک رو که انجام دادید حالا ذکر بگید. در اون زمان ذکر یک تأثیر مضاعفی دارد. و در این آیه دارد در این بیوت اسماء الهی گفته بشود و اینجا حاجت ها گفته بشود. خب یعنی چی این بیوت؟ خب یکیش این که حالا در مساجد و حرم ها اگر انسان در حرم شروع کند به ذکر گفتن و دعا کردن متفاوته. این اسماء الهی بالا می رود، این حاجت ها بالا می رود، این تأثیرات مضاعفی دارد. اما این بیوتی که اینجا هست معناش این ذریح و حرم نیست که حتما آجوری بشرند و همدیگر بزنن. توضیح بیشترش ببینید. ابو حمزه سومالی میگوید که من در مسجد النبی نشسته بودم که یک شخصی آمد و سلام کرد. بعد او از من پرسید من انتی عبدالله، تو که هستی؟ گفتم من اهل کوفه هستم. گفتم تو چه کار داری؟ گفت که شما امام باقر علیه السلام را میشناسی؟ اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی؟ گفتم بله میشناسم. چه کارش داری؟ گفت چهل سوال برام پیش آمده، میخوام مطرح کنم، باطلش رو رها کنم و جواب حق رو بگیرم. بعد میگه بهش گفتم هل تعرف ما بین الحق و الباطل؟ میفهمی حق و باطل چطوری از هم جدا میشه؟ گفت بله میدونم. گفتم اگر میدونی فما حاجته که الیه اذا کنت تعرف ما بین الحق و الباطل، پس چه نیازی داری شما بیای به امام باقر علیه السلام مطرح کنی؟ گفت یا اهل کوفه انتم قوم ما تتاقون، ای برد کوفی شما آدمای بی حوصله ای هستید، منو به سوال نکشون، به تناقض مرا ننداز، بگو ببینم خلاصه امام باقر کجاست، میخوام ببینمش. همون موقع بود که امام باقر علیه السلام وارد شدند و جمعی از مردم خراسان با حضرت بودن، سوالات مناسک حج میپرسیدن. خب من و همین آقا ما هم رفتیم تو جمع نشستیم و مردم سوالاتشون رو که پرسیدند، امام یک نگاهی به این شخص کرد، فرمود من انت، شما که باشید؟ گفت انا قتاده ابن دعامه البصری، من قتاده هستم اهل بصره. بعد فرمودن انت فقیه اهل بصره، تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت بله بله. خب در ضمن حرفا به اینجا رسید، گفت آقا من اینجا که نشستم خیلی ابهت من رو گرفته، نمیدونم چه کارمه، چرا اینطوریه. بعد امام فرمودن اتدری اینت، تو میدونی کجا نشستی؟ انت بین یدی بیوت اذن الله ان توفه، شما در مقابل شخصی که نشستی که این آیه در رابطه با این افراد است، بیوت بیوتی که اذن الله ان توفه و یوت که رفی اسمو، بعد این آیه رو خوندن. بعد اون شخص میگه بله میدونم، والله ما هی بیوت و حجارت ولاتین، من میدونم مقصود در بیوت سنگ و خاک نیست. بعد میگه که خب حالا میخوام سوال بپرسم، سوالات متقلقه میپرسم، مثلا در رابطه با پنیر میپرسم. بعد حضرت تبسم میکردن و تبسم ابو جعفر و فرمودن رجعت ان مسئلتک، ان مسئلتک، سوالات جور دیگه مثل که مپرسید، یک سوال دیگه داشتی، عوض کردی سوالاتتو. میگه گفت که آه هر چه تو ذهنم بود رفت، و باید شما رو که ما دیدیم هیچی در ذهنم نبود. بعد از این فرمود اشکال ندارد، حالا بپرس. ببینید این روایت چی میگه؟ وقتی میخواید دعا بکنید، حاجت میخواید، نام اهل بیت رو بیارید، اینا رو واسطه بکنید، توسل داشته باشید. خب حرم هم میتونید برید چه بهتر. لذا یک راز اینجا معلوم میشه برای اینه که اعدادی که تو اذکار هست چرا؟ این راز اعداد اذکار بعضیاش به اون حروف ابجد برمیگردن، مثلا یا وجود را شما 20 بار بگوید چون عدد ابجدی آن 20 است. بعضی رازهای دیگرش به توسل برمیگردن، شما فلان ذکر را 135 بار بگید که توسل میشود به حضرت زهرا سلام الله علیها، ذکر دیگر رو 128 بار بگید توسل به امام حسین علیه السلام، ذکر دیگر رو 110 بار بگید توسل به امام علی علیه السلام. اما یه جور دیگه هم هست، اعداد دیگری هم هست در رابطه با اذکار. مثلا او بزرگ اهل فندی بود، ما گفت آیه نور رو شما 120 بار بخوا، برای من فقط تجویز کرد 120 بار. با یک شخصی باز از او بزرگتر ازش پرسیدیم داستان چیست؟ این عدد چرا 120 شده است؟ او گفت که اعدادیست افراد میدونند که اگر یک گناهان خاص رو یک بار شخصی در تمام عمرش انجام داده باشد، او اعداد رو نمیفهمد، یه بهش نمیگن رازهایتون اعداد است، ولی یه مقدارش برمیگرده به توسل به اهل بیت. و صریح‌ترش رو شما در همین نهج البلاغه میبینید، حکمت 353، اذا کان ذکر الله سبحانه حاجتون، اگر شما دعایی داشتید خواسته‌ای داشتید، فبدا به مسئله صلوات علی رسوله و آله، شما اولش صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، ثم سل حاجتک، بعدن حاجتتون رو بخواهید، چون که خدا کریمتر از این است که از دو دعا یکی رو قبول کند که صلواتش باشد ولی دومی را رد کند. خب حالا این مقدماتی بود در رابطه با همین آیه، چون در رابطه با خود اهل بیت بود، رضا حضرت اینجا این مداری واگذار کردن که توضیح در جای دیگه بیاد. این الله سبحان حضرت فرمودن خدای سبحان ذکر را جلاء قلب قرار داده است، خب کلمه سبحان وقتی مطرح میشود که ملکوت مطرح باشد، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. اینجا بحث ملائک هست، خداوند ذکر را جلائقل قرار داده، یعنی ملائک دستن در کار میشود که قلب جلا پیدا بکند. خب مثل آینه، آینه قبلا از فلز بود، روش زنگار میگرفت، بعد نمایانگر نبود، وقتی جلا میدادنش نشان میداد خودشون و منعکس کننده تصاویری بود. قلبم اینجوری است، اگر حجاب نباشد اون حجاب را بره کنار این قلب میبیند. روایت داریم که شیعه چهار چشم دارد، دو چشم در سر و دو چشم در فرد. خدای سبحان یعنی ملائک دستن در کار میشود، ذکر اینجوری قرار داده که جلاء قلب است، که قلب سیغلی میشود، بعد سیغلی شد یک چیزای دیگه میفهمد. خب اما این ذکر مقصود آیا نماز است؟ چون نماز هم خود ذکر است، اقیم صلات لذکری. آیا قرآن است؟ لقد یسرنا القرآن لذکر فرمه مدکر. خیلی چیزا ذکر است، ولی واقعیتش اینه که همه اونا گرچه ذکر است اما یه چیز خود همین از کاری که ما میفهمیم. لذا در این آیه دارد که تجارت و بیع مانع نمیشود ان ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. اینا رو با هم عطف کرده، عطف در این رو تغایر. نماز گرچه ذکر است، همین که انسان مالش پاکه یاد خداست، بله مالش رو پاک نمی کند، ولی این ذکر چون عطف شده چیز دیگری است. در هر صورت خود قرآن ذکر است، هر آیهش ذکر است. اگر آیه رو هم نماز رو همینطور همه اینا میتونه این تأثیر رو داشته باشد، ولی همین از کاری که گفته میشود، آیاتی خونده میشود. خب وقتی حجاب باشد اون زنگاره، او بر انسان او بر حجاب رو نمیبیند، این حجاب برطرف بشود او بر رو میبیند. دو جور ما حجاب داریم، یک حجاب این است که حجاب مستور است، تقسیماتی حجاب دارد، از یک نظر تقسیم میشه مستور و غیر مستور، تقسیمات دیگه هم دارد، ظلمانی و نورانی و این حرفا. حجاب مستور یعنی حجابی است که خود حجاب دیده نمیشود. سوره اسراء 45 به اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی قرآن بخوانید مقصود همین آیه است، چون همین آیه هم که قرآن است. شما اگر خواستید طرف خیلی رو شما زوم نکند و تمرکز نداشته باشه و از ذهن شما بری و برای توطئه نچیند، همین آیه رو بخون. و اذا قرأت القرآن وقتی که قرآن بخوانی جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، بین تو و بین افراد بی ایمان و آخرت حجابا مستورا، یک حجابی خدا قرار میدهد. این حجاب مستور است، این حجاب خودش دیده نمیشود، مثل پرده نیست که ببینن این حجاب است، میبینید ذهنش مشغول جای دیگه میشه. کی کار میکند؟ ملائک، که با سبحان شروع شده است. ملائک تو ذهنش چیز دیگه میاره، منصرف میشه از این مزاحمت برای این شخص و زحمت و آزار درست کردن برای این شخص. اما حجابی که برای قلب های انسان هست، خیلی وقتا این حجاب های غیر مستور است، حجاب هاش خیلی واضح است. ببینید امام کاظم چه فرمودن؟ فرمودن که حدیث طولانی سی مقدارش میکنم، لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین خدا و خلق حجابی نیست جز خلق. طرف به فکر پست ریاست دیگه نمازش حالش نمیشود، پست ریاست هم حجاب واضحه است، طرف دنبال اموال است نماز حالش نمیشود، بعد اموال دنبال رئیس هاست واقعیت ها رو نمیفهمد. اینا حجاب های دیدنیست، واقعا پول دیدنیست، رئیس دیدنیست، پست و مقام دیدنیست و امثال اینا. لیس بین و بین خلق حجاب غیر خلقه، بین خدا و بین خلق حجابی نیست مگر خود خلق، خود مخلوق. خب احتجب به غیر حجاب محجوب، پس خدا در حجاب قرار گرفت اما به غیر حجاب محجوب. خب با یک حجاب واضح، نه با حجاب مستور. و ستر به غیر سترن مستور، خدا در پرده قرار گرفت اما اون پرده خودش دیدنیست. همین رئیس ها، همین ریاست، همین پست، همین مقام، همین پول، همین فرزند، همین دنیا خواهی ها، میانه عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خب اگر انسان اهل ذکر باشد دیگه جلای قلب پیدا میکرد، اینا رو نه، اینا رو میذاره کنار، دیگه رئیس برای جلوه نداره، مال دنیا و ریاست جلوه نداره و دیگر چیزا. خب اما طرف میبینی رفته دنبال ذکر، یه چیز دیگه میخواد، میره ذکر میگه حرمه، میره دعا میکند که پلانجه تو گرونتر بفروشد، دعا میکند اون رئیس بیشتر بهش توجه کند. این که برعکس شد، که اصل ذکر به خاطر این که اصلا بینا توجه نکنی، اینا تناقض هاست که پیش میاد، مردم نمیدونن که این ذکر رو برای چی میگن، با چه شرایط دارن میگن. ذکر رو برای جلا قلوب بگوییم، ذکر رو برای این بگیم که حجاب ها کنار برود، ذکر رو برای این بگیم که این حجاب هایی که واضح است، همین دنیا و دنیا خواهان و ثروت اندوزان و رئیس و اینا بره کنار، اینا رو اصلا توجه بهشون نگو، به فکر قلبون باشید. امام رضا رسول فرمود که ببینید خداوند یه ظرفی داره، ان لله فی عباده آنیه و هو القلب، یه ظرف قلب، همونطور که بهترین ظرف و محبوبترین ظرف، شفافترین و محکمترین و نازکترینه، ظرف اگر شفاف و محکم و نازک باشه خریدار داره، یک ظرف کده، یک ظرف قطور، ظرفی که زود میشکنه خیلی خریدار نداره. همون قلب هم همینطوری است، قلب باید محکم باشد، شفاف باشد و نازک باشد، شفاف باشد، از فاه من از ذنوب آدوده به گناه نباشد، محکم باشد، اصلا با فی دین الله، دفاع تو جهاد و امر معروف تو حق بویی بسیار محکم باشد، از باید نازک باشد. عرقها علی الاخوان، اگر مشکلی میبیند، مشکل داری میبیند، تحت تأثیر قرار بگیرد. پس بیایم ذکر رو برای این بگیم که قلبمون درست بشود، ترسو نباشیم و بی تفاوت نباشیم در رابطه با مشکلات جامعه، برای این ذکر رو بگیم. اما کی اینجور ذکر میگوید که دنبال این مسائل است؟ در قسمتی از خطبه 27 امام دارد هذا اخو عامد، اخو قامد قد وردت خیله الانبار، فرمود خب اخو عامد آمد به شهر انبار حمله کرد و عسان ابن عسان بکری رو کشت و بعد تلاها یک زن مسلمان و غیر مسلمان را گرفت و ما تمتن و منه الا به استرجاعه و استرهام حقیق گریه کردند و انا لله و انا الیه راجعون گفتن، مردم مقاومت نکردند. ثم انصرف و وافرین، آقایون و مهاجمین خلاصه برگشتند و مانها در رجلا من هم کلم ولا اوریق لهم دم، خونشان ریخته نشد. فلو ان نمرا مسلما مات بعد هذا اسفا ما كان به معلوبا، اگر یک مرد مسلمانی از این خبر بمیرد ملامتش نکنید، بعد کان بهی اندی جدیرا، بلکه به نظر من حق داشته بمیرد. این مسئله، بخواهیم شجاع باشیم اگر مهاجمی بود در مقابلش بایستیم، ذکر بگیم که واقعا از کنار این مسائل راحت نگذریم، مرگاور است، مردن بهتر از زندگی است، که ببینید مردم جور مورد ظلم قرار میگیرن، ادیم بی تفاوت. ادامه خطبه، تسمع و بهی بعدل و غره، به سبب ذکر شما میشنوید بعد از این که شنوایی سنگین بود و کر بود. پس صداهایی هست که جز اهل ذکر نمی شنود. یه معنی دیگه هم دارد، شما چرا حق نمیشنوین؟ چرا ما حق گوش نمیکنیم؟ چرا حق پذیرای حق نیستیم؟ ذکر بگیم که آقا ای کسی حق گفت گوش کنیم، ای کسی نصیحت من کرد استقبال کنیم. در مراحل بعدیش البته صداهایی از اون وره برده هم بشنوید. و تو به سرو بهی بعد الاشوه به سبب ذکر شما میبینید بعد از اینکه خور بودید. و تنقاد و بهی بعد المعانده و مطیع میشوید به سبب ذکر بعد از اینکه عناد داشتید. پس ذکر این خواص را دارد، انسان را مطیع میکند، رام میکند. خدای هر چه تو بگی چشم. ذکر این فواید را دارد که دیدنی ها و شنیدنی های متفاوتی انسان خواهد داشت. که خب مرحله اولش اینه که اقلا گناه قلبی رو بذاریم کنار، گناه چشم و گوش رو بذاریم کنار. این مرحله اولیشه. خب اگه طرف میگه بعد من چیزها میبینم، چیزها میشنوم، به قلبم مطالبی خطور میکند، میبینم، ولی خودش درگیر گناهان اولی است، تو توهمه، بی خود میگه، یا دروغ میگه یا در توهم است. حق کنیم چشم و گوش و قلب را. گناهان قلبی زیاد داریم، ریا، حسادت، کینه، اینا رو بذاریم کنار. به امثال آن یک نورانیت ذکر برای انسان دارد. این آیه رو ببینید، او من کان میتن فحییناه، یکی مرده است و ما زندهش کردیم، جعلنا له نورا یمشی به الناس، نور براش قرار دادیم، حالا در میان مردم میفهمه چه میکنه. کمن مثله فی ظلمات، این آیه شبیه کسیش که تو ظلمت است، نیست به خارج منها، از ظلمت ها بیرون نمیاد. خود قرآن فرمود اینا خیلی متفاوتند. اون که نور الهی دارد و در حقیقت یک حیات قلبی پیدا کرده است، حیات دیگری دارد، این متفاوت است. خلاصه اگر ذکر میگیم برای این باشد، برای این باشد که مرده در میان این زنده ها نباشه، میت الاحیا نباشه. ادهی زنده هم توی جامعه، ولی ما مرده باشیم اونجا. میت الاحیا در نهج البلاغه در دو جا آمده است، خود به 86 رو که در 6 جلسه توضیح دادیم، جلسه چهارمش این بود و آخر قد تسمى عالما وليس به، یه عده اسمشون عالم است ولی عالم نیستند. میرسد به اینجا فصورتو صورت انسان و قلب و قلب و حیوان، ظاهرش انسان است ولی باقیت شخصیتش حیوان است. لا یعرفو با آول هدا فیتبعه ولا باب العما فیسد عن، خودش هدایت و بی هدایتی رو نمیفهمه، راه درست و نادرست نمیفهمد، چطور میخواد تشریح کند یا مانع بشود. و ذالک میت الاحیا، این آقا عالم است ولی ما بهش میگیم میت الاحیا. پس ذکر بگیم که خدایا جز او طلبهایی نباشیم که حضرت میگه میت الاحیا است، بفهمیم راه و بی راه را و مردم هدایت کنیم. و در حکمت 366 دارد که بعضی ها آقا اصلا منکر رو تغییر نمیتونن بدن، منکر رو باید لفظن قلبن عملا تغییر داد، عملا کاری بکنی جلو منکر گرفته بشه بعد. نه اینکه جوب شما رو بردارید، نه، مثلا برسونید شرایط ازدواج فراهم بشه بعد وام بهش داده بشه بعد مثلا درست بشه بعد، اینجوری جلو منکر گرفته میشه بعد، با چوب و شماخ که درست نمیشه بد که عملا اقداماتی بکنیم که جلو منکر گرفته بشه بد. یا لفظا حرف تاثیرگذاری داشته باشیم، یا قلبا بتونیم طرف رو اقلا قلبا متنفر بکنیم از کارها. یه معنیش این است، یه چه مفصل تر از این است توضیحیم سخن. بعضی ها اصلا منکر را نه لفظن نه عملن نه قلبن تغییر نمیدن. فذالک میت الاحیا، اینا میت الاحیا هستن. پس ذکر بگیم برای اینکه خدایا بتونیم منکرات رو بفهمیم و تغییر ایجاد کنیم. ذکر بگیم برای اینکه قلبمون رو قلب شجاع و نازک و پاکی بکنیم. ذکر بگیم برای این که علایال حق پذیر باشه و بتونیم شنیدنی ها و دیدنی های دیگری داشته باشیم. مگر میشه؟ و آیا واقعا با همین ذکر انسان حرفای دیگه میشنه و چیزای دیگه میبینه؟ بله. در ادامه حضرت میفرماید در هر زمانی اینجور افرادی بودند، حتی اون زمانی که بعضی در میان مردم نیست، پیغمبری رفته پیغمبر دیگر فاصله است در این بینش، عده اهل ذکر هستن. الان در زمان غیبت همینجور اهل ذکر هستن، همون هایی که واقعا شنیدنی ها و دیدنی های متفاوتی دارند. ما بر حل الله عزت الله او دائما، خدای عزیز العلا، خدایی که نعمت های با عزت به ما داده، رز میخواد رز عزتی بخواد، هرچی میخواد عزتیشو بخواد، خدایی که عزتی این همه نعمت داده، دائما فی البره بعد البره در هر مرحله زمانی، فی ازمان الفترات در زمان فترات، فترات فاصله مثلا دو پیغمبر که پیغمبری در کار نیست، فاصله که امام معصومی نیست، دائما عبادون بندگانی بودند، ناجاهم فی فکرهم، خدا در فکرشون نجوا میکرده، و کلمهم فی ذات عقولهم، در عقل اونها خدا سخن میگوید، الهاماتی بسیار شدیدی دارن. البته اجمالا من اینجا هم براتون بگم که معمولا نیاره نمیگم، درسته که اون گوش گوش قلب است و اون چشم چشم قلب است، ولی این دوتا با هم منطبق میشود، یعنی طرف با همین چشم عادی از درون داره میبیند، با همین گوش عادی از درون میشنود، طرف میگه شما نشنیدید، اون نمیشنود ولی دیگری نمیشنود، توهم نیست، ما به توهم کاری نداریم. یک زنی آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، حضرت با یاران بودن، گفت آقا خواهشان شما و دوستانتون بید سری از منزل من بزنید. حضرت فرمودن دوستان بریم. وقتی رفتن وارد منزل شدن، آتشی در وسط روشن بود و غذا روش و بچه ها دور این آتش نشسته بودن. اون زن گفت یا رسول الله، من این بچه هامو میندازم تو آتش؟ گفتن که نه مادر، که این کار رو نمی کند. از یاران حضرت پرسیدن به نظر شما من بچه همو میندازم تو آتش؟ یاران گفتن که نه، مادر عاقل این کار رو نمی کند. گفت سوال بعدی من حالا می پرسم، خدا به ما مهربان تر است یا من به بچه هم؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که دوستان، این مطلبی را که این زن همینطوری میگوید به من وحی شده است. پس بنابراین خدا با یک عده نجوا میکند، به یک عده الهام میدهد. پس تسبحوا به نور یقظت فی الابصار و الاسماء و الافئده. خوب روشنی میده، پرتو افکنی میکنن با نوری که حالا بیدار شدن، ما خوابیم که نمیبینیم، بیداری در چشم، بیداری در گوش، بیداری در قلب، اینها دیگه نور مستمری دارن. اما قرآن در سوره بقره آیه 17 داره، بعضی هم یک نور کوچکی داره، همین اینو که با آتش و افروزی میخوان جلو خودشون رو ببینن، تو بی آتش خاموش میشه باز تو تاریکی و ظلمت گیر میکنن. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، مثالشون مثل این که آتش روشن کردن، اول آتش اینجا روشن کنه دور را نشان نمیدن، بلکه برعکس موجب میشه دور اصلا نبینه، چشم انسان یک جوری میشه که شما نور افکن، نور افکنی میشه و دور رو نشان میدن، آتش نورش چشم رو میگیرد که اگر بدون آتش تا 20 متر 30 متر میدیدید در شب، حالا همون رو هم میبینید. مثالشون مثل کسی است که آتش افروخته، فلم ما اضاعت ما حوله، حالا که دورش رو روشن کرد با همین آتش، ذهب الله به نوره، حالا نور رو خدا گرفته، و ترکم فی ظلمات لا یبصرون، تو ظلمت ها اندو نمیبینن. فاستصبحوا به نور یقظت فی الابصار و الاسماء و الافئده. آقایون مرفکنی دارد با نور بیداری در چشم ها و گوش ها و دل هاشون. پس بنابراین ما یک فهم دیگری داریم، یک فهم قلبی هم داریم. ببینید سنوریه آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این آیه رو ببینید، ما به یک عده‌ای نشانه هایی بهشون نشون بدیم در آفاق و در درون خودشون، واضح میشه که خدا هست و بقیه هیچ. یک نوری میخواد که بقیه هیچ کاره هست، این رو ما میدیم به عده‌ای. و روایات این رو تایید میکنند و تکمیل میکنند، لولا ان شیاطین یهومون الی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. اگر شیاطین دور قلوب انسان رو نگرفته بودن ملکوت میدید، شیاطین مانع نمیذارن ببینید. یا این حدیث امام رضا رو ببینید، زنا اعیون لا تشبه اعیون الناس، چشمان ما شبیه چشمای افراد عادی نیست. و فیها نورون لیس للشیطان فیها نصیب. اون نور ما که در این چشم هست یه شیطان در آن راه ندارد. خب حالا اگر ذکر میگیم دنبال این باشیم که قلبمون قلب خوبی باشد، شجاعت داشته باشیم، پاکی داشته باشیم و تحت تأثیر باشیم از مشکلات مردم. اگر ذکر میگیم برای این باشد که حق پذیر باشیم، ذکر میگیم برای این باشیم که خدایا تو ظلمت ها چه کنم گرفتار نشویم. یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت العدل فی الفلوات. اهل ذکر تذکر میدن ایام الله را. ایام الله ایامی است که خداوند یک اتفاقی رخ داده که خداوند بیشتر به چشم میاد، یه روزی که صدام را به دار میکشند، یه روزی که قذافی کشته میشود و امثال ها. اینا میشه ایام الله. اونی که واقعا اهل ذکر باشد همه روز همه جا همه زمان خدا را میبیند. اما یه عده فقط بهشون بگید حالا خدا را ببین. یذکرون به ایام الله، اهل ذکر تذکر به مردم میدن این ایام الله بود. و یخوفون مقامه، و علایلن ترس در دل مردم ایجاد میکنن که مواظب کاراتون باشید. به منزلت العدل فی الفلوات، اینها به منزله راهنما در صحراها هستند. یک صحرای بی پایان بی آدرس، اگر انسان راه نما نداشته باشد دور خودش میگرده و از بین میرود. پس بنابراین اهل ذکری که ما میگیم دست مردم را میگیرد، راه نمایی میکند، فکر به اونها میدهد. قرآن دارد که فرعون و فرعونیان چه میکنند؟ فستخف قومه و فعتاو، اینا را سبک مغز بار میارد، یک کاری میکنن که فکر نکنن، بعد میرن دنبال اطاعت. اما روحانی عالم اینجور نباید باشد، اهل ذکر این نباید باشد. در همون خطبه 86 حضرت دارد که علماء ربانی چه میکنن؟ یقول و فیفهم. عالم ربانی فهم و شعور مردم را بالا میبرد. اهل ذکر هم اینایی نیستن که رفته باشن در قاری و فقط ذکر بگن بریده از مردم. نه آقا، نجات بدید مردم را، راهنما باشید این مردمی که گرفتار در این صحراهای بی آدرس هست. من اخذ القصد حمدو الی، اهل ذکر اگر کسی راه اعتدال در پیش بگیرد، حمدو الی طریقه، او راهی که هست تعریف میکنند، طرف رو تعریف نمیکنند، یعنی راه خوب راهی است. و بشروه به نجات، بشارتش میدن به اینکه نجات یابد. و من اخذ یمینا و شمالا، کسی که چپ و راست برود یعنی افراد و تفریطی باشد، ذمو الیه الطریق، را به ذمت میکنن برای او. و حذره من الهلکه، و حذر میدن او را که هلاکتی در کار است. نه اهل ذکر، این شهرام جزایری یه وقتی میرن از آقای بهجت، یه جمع زیادی بودن، آقای بهجت هم معرفی نگردن، همینطور آقای بهجت میاد 50 نفر مثلا اونجا هستن، اشاره به همین آقا میکنن، میگه از کارهای خوبت هم برو استخبار کن. خب این چجوره جلال؟ نه چجوره میفهمن؟ حذر میدن، مواظب باشید، باید یک جور افراد رو پیدا کن که اینها نور خدایی دارن، بگیم دست ما رو هم بگیر. اینا باید اهل ذکر باشن، هنوز خود به ادامه دارن، اهل ذکر رو میفهمیم یعنی کی. اینجور افراد رو اگر پیدا کردیم راه از اینها یاد بگیر. ما بعد هم افراد رو تعریف نمی کنن. نه، راه و روش رو تعریف می کنن. همه دو الیه طریقه، این راه راه خوبیست، اما افراد و تفریطی ها رو حذر میدن. حکمت سی رو در 6 جلسه گفتیم، جلسه پنجمش در این رابطه بود که افراد و تفریط هیچ ربطی به عرفان ندارد. تزیا به اسم دین افرادی هستن، اصلا هیچ ربطی ندارد. اونجا ببینید گذر سری، بنی الکفر علی اربعه، کفر 4 پایه دارد، فسق و قلوب و شک و شبهه. پس یکیش قلوب، این افرادیگری ها. افرادیگری ها به چی ربط دارد؟ به کفر ربط دارد، نه به عرفان. بعد دارد ولی قلوب علی اربعه شعبه، قلوب هم 4 شعبه دارد، تعمق و تنازع و زیق و شقاق. توضیح میدم، گاهی افکار افراطیست به اسم دین افران، دین و عرفان، عرفان کیهانی و عرفان نمسی و اقبوسی، و گاهی بحث تو اسمش تعمق است، گاهی بحث ها افراطیست تنازع بهش میگن، گاهی رفتار ها افراطیست زیق بهش میگن، گاهی روش ها افراطیست شقاق بهش میگن. اینا همش پایه های کفره، ربطی ندارد. دزای یک اهل ذکر تشخیص میده، میگه آقا حذر کنید، اینا هلاکت است. و کانو کذالک مساویه تلک ظلمات، این گونه اینها چراغ این ظلمت ها هستند، و ادلت تلک شبهات، و راهنما در شبهات هستند. پس بنابراین اهل ذکر اهل عزلت به این معنا که دست مردم نگیرد نیست، فکری برای نجات مردم میکنند. باید اینجور افراد رو گرفت پیدا کنیم و ازشون مدد بگیریم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مددی کن به همتم. اینجور افراد رو پیدا کنیم، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. خب این افراد هم از اون افراد سرشناس و از اون افرادی که توی بوق و کرونا هستن نیستن، اینجوری نیستن، ناشناخته، ولی برید ببینید با مشخصاتی که در خطبه گفته میشود کم کم اونا رو بهتر میشناسیم. اونا افرادی هستن نور خدایی دارن، در اینجا اشتباه نکنیم، ببینیم باز دیگه یک نفر افتادیم که خودش راه بلد نیست. امام صادق فرمودن که حضرت رسول فرمود تو بال عبد نومه، خوش به حال عبدی که نومه باشه. نومه یک کسیه که مردم نمیشناسنش، عرفه الله ولم یعرفه الناس. خود نومه رو جا تعریف کرده خود روایت، این صفت توضیحی است که صفت دو جوره، اعتراضی داریم توضیحی داریم، صفت توضیحی خودش توضیح میده. بله، عبد مثل بگید در جسم العریض و طویل و العمیق، این صفتیه که همین جسم رو داره توضیح میده. عبد نومه کیست؟ فرمود عرفه الله ولم یعرف الناس، مردم خوابه نمیفهمن کیه، ولی خدا میشناسد او را. اولائک مصابیح الهدا و ینابیع العلم، منبع علم اونها هستند، چراغ هدایت اونها هستند. ینجلی عنهم کل فتنه مظلمه، این فتنه های تاریخ بر اونها نور است، نورانی است، کاملا میفهمن قضیه چیست. لیسو بالمذایع ولا بالجفات المرائین، اینجوری نیست، تو بوقو کرنا نیستند، تو تماشا و نگاه نیستند که بگن ها او که میبینی او رو شنیدی اسمش را، یعنی همون هایی که دنبال اسم و رسم نیستند اونا رو پیداشون کنید، ولی به شرط این که با این خطبه 213 جور در بیاد از اونها مدد بگیریم و دایره راه رو بر ما مشخص کنند و اونها هم نباید از خودشون حرفی بزنند. در جای مختلف نهج البلاغه اسناد است. عرفان عرفان نهج البلاغه است. راه راه نهج البلاغه است. راه دیگر رو مطرح نمی کنیم و نمی خواهیم بگیم. اونها بیان نهج البلاغه راه نهج البلاغه را بگویند. اگر عرفان غیر نهج البلاغه بیاد، عرفان کیهانی و سرخپوستی و هندی و همه جور عرفان دیگر برای برمیدارن میارن و دیگر همه چیز خاطی بادی می شود. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.